بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری 4 دی 1402.
از مبی میشد هم استفاده حلال بود و هم استفاده حرام. در اینجا عرض کردیم یک صورتش اینه که مشتری با یه قصدی برای انجام حرام ندارد ولی علم به انجام حرام توسط مشتری دارد. آیا این معامله حرامیست یا حرامی نیست؟ مرحوم شیخ تا حالا دوتا دلیل بیان کرده. دلیل اول روایاتی بود که بیان کرد و در مقابلش روایات دیگری آورد و جمع کرد. دلیل دوم بحث اعانه بر اسم بود که 5 تا نظریه در مورد صدق اعانه یا عدم صدق اعانه و این مسئله ذکر کرد. نظر خودش رو هم بیان کرد. نظر خودش جمع بندیش این بود که نظر محقق اردبیلی نظر دقیقی است و آنچه که ایشون صدق عرفی رو مقارن با قصد انجام حرام کنار آن ذکر کرده کار بسیار درستی است، اگرچه نباید بین مقدمه منحصره و غیر منحصره فرق گذاشت. بله، تا اینجا رو خوندیم. بعد از اینکه این مسئله رو بیان کردیم، ایشون دو تا مبنا رو در اعانه بیان کردن. فرمودن اگر کسی مقدمه حرام رو حرام بداند، که خب این یا تملک مقدمه شراب سازی است و چون مقدمه حرام است حرام است، ببخشید تملک مقدمه قصد شراب سازی است و چون مقدمه حرام حرام است، پس این جایانه بر اسمم صدق میکنه. اگر کسی مقدمه حرام رو حرام ندانه، باید دنبال دلیل خاص بگردد. دلیل خاصش هم یا دلیل خاص یا تجری یا فهوا یا اولفی، که فرمودن که تجری که مورد پذیرش قرار نگرفت، دلیل خاصم که عرض کردیم اون دلیل خاص بود که مبتلا به معارض بود، الا اینکه بحث فهوا رو بپذیریم. هاذا ولکن الحکم، آن رو خوندم نعم درسته تو نعم نعم لو وردن نهی بالخصوص ان بعض شروط الحرام، اگر دلیل خاص و نهی خاص وارد شود از بعضی از شروط حرام، کل قرض للخمر، مثل اینکه کاشتن درخت انگوری که قرار است بعداً شراب بشود، دخل الاعانه علی فی الاعانه علی الاثم، این اعانه بر بفرمایید که دخل الاعانه علی داخل می شود اعانه بر ساخت اعانه بر تملک داخل اعانه بر اسم، یعنی این کمکی که این باید انجام داده برای خدمت دارزم که تملک، این وارد بر اعانه اسم میشه. منطقه ایشون می فهمد لو بردن نهی نداریم. چطور برای کاشته درخت انگور نه داریم؟ اگر برای اینجا هم دلیل خاص داشتیم همچین مسئله رو میپذیریم. البته رد نمی کنه ولی ظاهرش با لاو میگه، یعنی نداریم همچین دلیل. اما بعدیش رو ظاهرن میپذیره. کما انه لو استدلنا، اگر ما به فهوای ادله‌ای که ما دل علی لعن القارص علی حرمت تملک لتخمیر، اگر کسی استدلال کند بر ادله‌ای که دلالت می‌کرد بر لعن کسی که درخت انگور را برای شراب می‌سازد، حرم الاعانت علی ایدن بالبی، به طریق اولا کسی که انگور رو در اختیار کسی قرار می‌دهد که می‌خواهد شراب بسازد، او هم کار حرامی کرد. یعنی از اول تو روایتش، حالا حضور ذهنم دقیق نیست ولی روایتش این گونه است که حضرت میفرماد شرابی که درست میشه از اولی که درخت انگور کاشته میشود داخله در این خلاصه گناه این هست تا اون کسی که هم میزنه و شراب میسازه. بله؟
این قصد شراب در بکارنه که آره.
منتها نکته ای که وجود داره اینه که اون روایت مال جاییست که طرف از اول درخت را میکارد برای
شراب،
نه اینکه درخت را میکارد ولی میداند که بخشی از این انگوری که من میکارم بالاخره شراب خواهد شد، چون من که خودم از این همه باغ انگور استفاده نخواهم کرد، شخصی که میفروشم و طبیعتاً هم تو این جامعه یه عده میان ولو به علم اجمالی میدونم که میان میخرن میبرن. پس اینم نکته بعدی. اما پس اگر مبنای اول رو بپذیریم که مقدمه حرام حرامه، خدمت دارزم اینجا اعانه صدق میکنن، اعانه بر اسم، و صدق عرفی فقط برای صدق اعانه است، اسمش رو دیگه شارع باید مشخص بکنه، یعنی کسی ایراد نگیره که بالاخره شما میخواید از مبناتون استفاده کنید یا از صدق عرفی استفاده کنید. منو به شیخ میفرماد که اون چیزی که مربوطه به عرفه تشخیص این که این کمک است یا کمک نیست، این با عرفه که ما عرض کردیم عرف فرقی بین مقدمه منحصره و غیر منحصره نمیذاره، ولی این که این آیا گناه است یا گناه نیست باید یا دلیل خاص وجود داشته باشه یا کسی طبق مبنای اصولیش این رو گناه بدانه. بفرمایید.
خواستم بگم که این استدلال به فرقه رو شیخ مثل همون ورود و نحی میده.
بله
چون درست مثلا قاف که میاره
اصلا لو
بله
درست. خب جنبندی مرحوم شیخ میفرماد فتحصل همه ما ذکرنا، من بخوام جنبندی بکنم حالتی دوباره جلو طرف یه جنبندی میکنم، ولی ان قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمت فعل المعين. یک چیزی که خیلی مهم است این است که دیگری قصد انجام حرام داشته باشد، اگر قصد غیر برای فعل حرام معتبر است قطعا در حرمت فعل کسی که دارد به او کمک میکند. پس اگر کسی قصد انجام حرام ندارد اون موقعی که داره اینو میخره، ما میدونیم آینده این اتفاق رو رقم خواهد زد، ولی اون موقع برای این کار نمیخره. شما اینجا اعانه بر اسم صدق نمی کنن. بله عرفن میگن تو داری به او کمک میکنی، ولی اسمی واقع نشده شرعن تا اعانه بر اسم باشد. پس این جایگاه عرف و شرع و کنار هم ببین. و ان محل الکلام، محل کلام و محل نزاع این است که هل هی اعانتون علا شرط الحرام به قصد تحقق شرط دون المشروع. محل کلام ببخشید حل نداشت، ان محل کلام هی الاعانه علا شرط الحرام، بحث سر این است که شما کمک به شرط حرام بکنی که به قصد تحقق شرط است نه مشروع، که مثالش رو عرض کردیم، یعنی شما به قصد تحقق تملک، که تملک مقدم است شرط، عرض کردیم شرط و مقدمه این جای به یک معناست، یعنی مقدمه شراب سازی یا شرط شراب سازی یا شرط قصد شراب سازی تملکه. حالا بحث سر کمک بر شرط است نه کمک بر مشروط، مشروط که قطعا حرامه و کمک برش هم حرامه. ما بحثمون سر اینه که آیا شما به مقدمه کمک کردی یا نکردی، و انها هل تو عد و اعانتن علی المشروط، آیا کمک بر شرط کمک بر مشروط هم محسوب می شود، آیا من اگر به تملک او کمک کردم آیا کمک به شراب سازی او هم حساب شده یا امر. فلا تحرم مالم یثبت حرمت و شرط من غیر جهت تجری. با این حساب مادامی که حرمت شرط ثابت نشده باشد شرط حرامی نیست، البته یه الا تجری، بعضی ها ممکن از باب تجری چیزهایی که حرام نیست رو هم حرام بدانند. حالا بحث تجری رو بذاریم کنار تا وقتی که اصلا این معلوم نشده شرط حرام هست یا نیست، شما صدق آنه ممکنه بکنه ولی صدق آنه بر اسم نمی کنن. چون اسمو بعد شرط مشخص کنه اینجا گناهی صورت گرفته یا نگرفته. و ان مجرد بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرن من دون العلم به قصد ذالک من الشراء لیس محرمن اصلا. صرف این که ما یه انگوری رو بفروشیم به کسی که میدانیم در آینده این شراب خواهد ساخت، من دون علم به قصده ذالک من الشراء، بدون اینکه علم داشته باشیم الان که داره میخره و این قصد میخره یا نمیخره، این اصلا حرام نیست چون گناهی واقع نشده، قصد حرامی نکرده، مقدمه حرامی اتفاق نیفتاده، لا من جهت شرط و لا من جهت مشروط. آقا ادامه شو شما بفهم ادامه شو.
و من ذالک یعلم ما فی ما تقدم ان حاشیه الارشاد من انه لو کان بیع العنب ممن یعمله خمرا اعانتا لزم المنع عن معامله اکثر الناس.
یعنی چی؟
اگه قرار باشه فروش انگور اون کسی که میدونیم خود اینو خمر بکنه اعانه باشد، معامله اکثر مردم رو باید من کنیم، یعنی باید بگیم این معامله باطله، این حرام معامله.
خب این کلام محقق سانی بود در حاشیه ارشاد. خب و من ذالکه یعلم، از حرفایی که ما زدیم اشتباه حرف محقق ثانی معلوم می شود. خب از کدوم حرفایی که زدیم اشتباهی؟
محقق ثانی الان
حاشیه ارشاد دیگه، محقق کرک. و من ذالک یعلم، از این همه حرفایی که زدیم یعلم ما فی نظر چند اومد نظر اول ایشون گفت اگر ما لو کان بیع العنب ممن یعمله خمرا اعانتا، اگر فروش انگور به کسی که میدانیم شراب درست میکند این اعانه باشد، لازم میآید که هم من بکنیم اکثر معامله مردم را. خب و من ذالک یعلم، از این حرفایی که زدیم اشتباه این حرف معلوم میشه. از کدوم حرف اشتباه این حرف معلوم میشه؟ از فتح السلم ما ذکرنا دیگه.
ثانی این بود که انجام مقدمات اضافه قصد.
بله. چرا قصد رو اضافه کرد؟ چون لزم المنع عن معاملت اکثر الناس. اگه من قصد رو اضافه نکنم اکثر معاملات مردم حرام میشه.
همین که میگه حق شرط دون المشروط دیگه. خب. فقط صرف قصد شرط حرمت میاره اگه چه اون فعل انجام نشه.
متوجه شد.
این که گفته علا شرط حرام به قصد حق با شرط دون المشروط.
خب.
منوش همین اینزاره که
بله. حالا بفرمایید از
فتح. یعنی فقط صرف قصد حرمت میاره. آنه صرف میکنه حرمت داره اون به این. حتی اگه خمر نشه ولی
نه. چرا این حرف محقق اردبیلی الان محقق ثانی اشتباهه؟ اشتباهش کجاست؟
حرف محقق ثانی انجام مقدمات به اضافه قصد حرام بود دیگه.
مقدمه و قصد.
خب
مقدمه انجام و قصد مقدمات به اضافه قصد حرام.
خب
نظر پنجم که نظر خود شیخ بودم این بود که در جایی که علم دارد چه مقدمه منحصره باشد و چه نباشد باز حرام است. خب. اینجا اشتباه هر محقق ثانی کجاست معلوم شد؟
الان سوال منم همینه دیگه.
من سوال از شیخ همینه. چرا ایشون داره؟
خب حالا پس بذارید دوستان بگیم ببینیم از کجا
چیزایی گفت اینجا ولی
اشکال نداره. بگید ببینیم
متوجه نشدم شیخ چی گفت.
نه اول بگیم بعد حالا اشکال کنیم بگیم نه این حرف شیخ درست نیست. اول بگیم شیخ میخواد چی بگه، چی میخواد بگه. و من ذالک یعلم میفرماد، و من ذالک یعلم، تا حالا داشتیم میگفتیم که اگر قرار است که اعانه صدق بکند اعانه بر اسم صدق کند، گناه اون قصد است وقتی طرف قصدی برای انجام گناه ندارد ممکن است اعانه سر بکند، ولی اعانه بر اسم نیست. پس چرا شما میگید لد من من او معاملت اکثر الناس، معامله مردم؟ اگر شما میگید که ما اگر بخوایم بگوییم صرف علم کافی است، باید معامله اکثر مردم را باطل بدانیم. اکثر مردم که تو معاملاتشون قصد حرام ندارن که بخوایم معاملاتشون بده. یعنی این چیزی که شما به عنوان استبعاد گفتید یه چیزی است که مفروض گرفتید. اکثر مردم میخواهن معامله گناه بکنن.
نه اتفاقا یعنی این اشکال به معامله ثانیه. اصلا معامله ثانیه
اینو نگفته که لازمه
شده دیگه. انجام بعضی مقدمات بذار به قصد حرام.
همینو میخواد بگه. مرحوم شیخ میگه مگه مردم میخواستن گناه بکنن که میگید اگر علم را کافی بدانیم در خدمت جوارزم که اعانه بر اسم، این اعانه بر اسم میشد. مگه گناهیه که لذ من امان؟ یعنی نه از باب این که صرف علم کفایت نمی یعنی محقق استانی میخواد چطوری مسئله را حل کنه؟ میگه چون یه محظور بزرگی این بر هست و میدانیم شارع نمیخواهد معامله اکثر مردم را باطل بکند، پس چاره ای نداریم که قصد را اضافه کنیم. مرحوم شیخ میفرماد که چرا اصلا به اینجا میکشی؟ وقتی شارع لازم است ورود بکنند، وقتی لازم است که شارع قصد را اضافه کنند که مردم بخوان گناه بکنند. مردم اساسا نمیخوان تو معاملاتشون گناه بکنند. وقتی مردم بله من دارم کمک میکنم به اون که گناهکاره، ولی او وقتی میاد معامله انجام میده اصلا نمیخواد گناه بکنه. وقتی نمیخواد گناه بکنه اصلا لازم من او معاملت اکثر ناس نداره. لذا ما قصد رو همیشه اضافه نکردیم. مرحوم شیخ نظر خودش این بود که شما اومدید ببینید دقیقا رد فرق بین مرحوم شیخ و محقق ثانی چی شد. مرحوم شیخ گفت یا سلو عرفی یا قصد، درست؟ این نظر شیخ دوست شیخ انصاری. محقق ثانی چی گفت؟ گفت فقط قصد.
این نظر محقق ثانی اخص از نظر انصاری. شیخ انصاری در موارد بیشتری حرمت رو
قائله،
قائل میدونم.
بله،
یعنی پس طبق نظر شیخ انصاری معامله اکثر ناس.
حالا بحث دلیلش شده. میگه چرا شما قصد را اضافه کردید؟ یه وقت میگه من قصد رو اضافه کردم چون وقتی قصد نداشته باشد گناهی محقق نمیشود. ممنون شد یه بار کلام ما همینو میگیم. دلیلش ما چیه؟ ما قصد رو اضافه کردیم. چرا ما قصد رو اضافه کردیم؟ بفرمایید چرا قصد رو اضافه کردیم؟ چون میگیم تا قصدی صورت نگیرد اعانه بر اسمی صورت نمیگیرد. این یه دلیله. محقق ثانی دلیلش برای اضافه کردن قصد این نبود. دلیلش این بود که اگر قصد را اضافه نکنیم لازم من و معاملت اکثر الناس.
این نظر مارکسانی به قدر این بودی که و از نظر سوم جلوگیری کنه.
احسن باریکلا. میگه اگه من این قصد را اضافه نکنم که کار مردم زاره. میگه این رو لازم نیست شما بگی، چون مردم تو اکثر معاملاتشون که گناه قصد گناه نمی کنن.
اشکالش وارد نیست بهش دیگه.
چی؟
چون ایشون اتفاقا قصد رو شرط دونست که مردم به مشکل نیفتن.
نه
اصلاش بهش اشکال نمی.
میگه مردم اساسا قصد گناه نمی کنن از اول. مردم تو معاملاتشون قصد گناه ندارن. اساسا معاملات مردم مشکلی نداره که شما بخواهی بگی برای اینکه معاملات مردم مشکل پیدا نکند من قصد را اضافه کردم. از اول معاملات مردم مشکلی نداشت.
اشکال وارد الان؟
بله اشکال
وارد. اشکال به
به نوع استدلال
دلیل ورود کردن به... خاص میکنه وگرنه
به قول آقای شیربای نظر شیخ انصاری اخصه، راست میگه، گاهی وقتا قصدم نیست ولی صدق عرفی هست. نکته سر شیوه استدلاله، خوب گوش بدیم. میگه محقق ثانی چرا قصد رو اضافه کرد؟ ما چرا قصد رو اضافه کردیم؟ گفتیم چون وقتی قصد میکنه گناه میشه و آنه بر استد میکنه. محقق ثانی چرا قصد رو اضافه کرد؟ برای این که از نظر سوم جلوگیری کنه. میگه من اگه قصد رو اضافه نکنم که باید اکثر مردم معاملاتشون باطل باشه، لذا قصد رو اضافه میکنم که جلوی مشکلی که برای مردم پیش میاد رو بگیرم.
در واقع موضوع اونجا اصلا واقعا نیست که بخواد با این شرط از
آفرین محقق ثانی میگه که مگه معاملات اکثر مردم مشکل داره؟ مردم اصلا قصد گناه نمی کنن که شما با اجازه با اضافه کردن قصد بخواهی مشکل اینها رو حل بکنی. و من ذالک یعلم. حالا حرف شیخو بفهمیم، اگه نکته ای هم داریم بعدش.
و الان واقعا محقق ثانی اینو گفته؟
چون محقق ثانی مگه مقدمات و شرط نمیدونه؟ مشغول شدن به مقدمات رو.
خب اون که تو دو تا شرط میدونن، همه شرط میدونن. مقدماتو که تو انجام ندی که کسی نگفته اعانه است، اونو مفروض گرفتیم دیگه، ذکر نکردیم. دو تا شرط داره، یکیش هم مقدمات، اینم یه شرط دیگر داره مقدمات.
خب الان نظر محقق ثانی
اینو ذکر نکردیم.
الان شیخ تو صفحه 132
بله.
به نظر محقق ثانی اشکال وارد میکنه، میگه با این مثلا رایی که شما دارید میرید اکثر مردم معاملاتشون خرابه.
کی؟
شیخ انصاری.
کجا؟
اشکال کنه صفحه 132
لازم
معامله رو کی؟ و یوش که به لازم معدم جواز به یوشه یه ممانون حالت نهت
دوستانی بذارید منم بیارم منم بیارم
لابد هم محاضر اصلا فیان یوم نه معاملت و اکثر هم ناس. حالا این اشکال به نظر محقق ثانی یه نظر
گفته این لابد هم
ببینید نه دیگه بابا و اول من اشاره الهی المحقق ثانی فی حاشیه الارشاد، بعد می فرماد تو پرانتز اوورده کلام ایشون رو و یؤید و قوله و لا تعاونوا علی الاثم.
این که قول خود شیخ
قول خود
شیخ
نه می فرماد حیث قال، می فرماد که محقق ثانی فی هذه المسئله حیث انه بعد حکایت القول بالمن مستندن الى اخبار المانع قال، اینو رو محقق ثانی میگه و یؤیده و یشکل. اگر صرف بفرمایید تعاون انجام مقدمات کافی باشد مشکل میشود به لزوم عدم جواز بیع شیء مما یعلم عادتا التوسل به الى المحرم، لازم می آید که جایز نباشد بیع هر چیزی که ما علم داریم عادتاً این می خواهد به حرام برسد. و لو تم هذا الاستدلال، اینا رو محقق ثانی میگه، میگه اگر استدلال شما درست باشد یعنی صرف انجام مقدمات کافی باشد فیمنع معاملت و اکثر الناس. این نکته
خود
محقق ثانی، ایشون جواب نداده بود، من همون وقتم گفتم که بعدن جواب محقق ثانی رو خواهد داد، حالا داره جواب محقق ثانی رو میده. فتحصل مما ذکرنا با این چیزی که ما گفتیم معلوم میشه که ان قصد الغیر لفعل الحرام معتبران قطعا فی حرمت المعین، تا طرف قصد گناه نکرده که اصلا اونه بر اسمی صد نمی کنه. و من ذالکه با این حرفی که زدیم معلوم شد اصل اشکال محقق ثانی اشکال درستی نبود، چون ایشون میخواست بگه معامله اکثر مردم اشکال دارد، ما میگیم نه معامله اکثر مردم اصلا اشکالی ندارد، درست شد؟ چرا معامله اکثر مردم اشکالی ندارد؟ چون قصد گناه ندارن اون لحظه.
ببینید شیخ میگه که این هم ما بحث کردیم
بجای این قصد رو معلوم کنیم، این قصد بایه ها، این قصد بایه، این قصدی که میگیم قصد بایه، میگه من اگر من اگر قصد بایع رو در اعانه اضافه نکنم، معامله اکثر مردم دچار مشکل میشود. مرحوم شیخ میگه معامله اکثر مردم از اساسا دچار مشکل نیست.
چرا؟
چون اینها اون موقعی که دارن معامله میکنن مشتری قصد گناه ندارن. شما فکر میکنی صرف علم باعث میشود که کار حرامی انجام داده باشد؟ قصد بایع رو اضافه میکنی که معامله مردم رو درست بکنی. میگه اساسا مردم اون موقعی که معامله میکنن مهمه که قصد گناه دارن یا ندارن، نه صرف این که علم داشته باشی. اما من شیخ انصاری چرا قصد رو اضافه میکنم؟ چون میگم اساسا اگر قصدی نباشد که گناهی نیست. اساسا تا قصدی اتفاق، بله اعانه هست، عرف میگه اعانه هست، میگه تو کمکش کردی، ولی مگه اون میخواست گناه بکنه که من کمکش کردم؟ اگر اون موقعی که میخواست این رو از من بخره میخواست گناه بکنه؟
چون این دو طرف یه سکه هست. وقتی بحث اعانه بر اسم میاد به اصطلاح اشکال شیخ اشکال صغرویه دیگه، میگه اینجا از هم اسم نیست شما بخواد اعانه و اسم و اینا رو شما بخواید مثلا پیش بکشید. اما محقق ثانی میگه اگر این حرف رو شما زدی و قصد رو شرط نکردی لازمش اینه. این اصلا انگار دو تا حرف یکی
نه ببینید بله نتیجه که یکی میشه.
نه اصلا دو تا حرف یکی
نه دو تا حرف یکی نیست. میگه من میخواهم جلوی باطل شدن معامله اکثر مردم رو بگیرم. ببینید یه نکته دقیقی داره ها. ببینید نکته دقیقش اینجاست. ما یه قصد بایع داریم، یه قصد مشتری. خب به علاوه قصد مشتری، خوب گوش بدید، درست؟ اگر قصد حرام منظورمونه با اگر بایع قصد حرام داشته باشد، مشتری هم قصد حرام باشه، این معامله حرام، درست؟ اگر بایه قصد حرام نداشته باشن ولی مشتری قصد حرام داشته باشن،
محل بحث اینجاست.
اگر بایه نداشته باشد، مشتری هم نداشته باشد،
هیچ.
خب
عرض شما است بایه داشته باشه مشتری نداشته باشه.
یعنی بایه چجوری میتونه قصد حرام داشته باشه؟
نمیشه. وقتی مشتری نمیخواد گناه بکنه که
نهایتا بایه نسبت به مال خودش داره دیگه.
آره اون طرفش نمیشه. حالا مرحوم خوب گوشه، اینجا این محل بحث ماست.
اینجا پایینی نیست؟
نه محل بحث ما اینجاست.
یعنی مشکل
همین نکته گوش بده. نکته اینه که مرحوم محقق ثانی میگه اگر من این قصد را اضافه نکنم، یعنی اینجا قصد حرام رو اینجا اضافه نکنم، اینها کلا معاملاتشون باطله. کلا معاملات، پس من این قصد را اضافه میکنم که معاملات اینها باطل، این قصد باطل نباشه. مرحوم شیخ میفرماد اساسا این محل بحث نبود، چون معاملات اینها وقتی قصد ندارن اصلا گناهی اتفاق نمیفته تا محل بحث باشد که شما برای اینکه جلوی این و این اکثر معاملات مردمه.
هیچ قصدی از هیچ طرفی نیست دیگه.
هیچ قصدی از هیچ طرفی نیست. شما قصد رو گفتید قصد بایه نباشد تا این معاملات مشکل نداشته باشد. این قصد بایه هم نباشد یا باشد، این بر چون قصدی ندارد اصلا گناهی اتفاق نیفتاده. شما برای اینکه این قسم رو از مهلک نجات بدید گفتید بایه نباید قصد داشته باشد، اگه قصد داشته باشد اعانه میشود. مرحوم شیخ میفرماد که اساسا چون مشتری قصدی ندارد گناهی اتفاق نیفتاده، پس این شیوه استدلال شما درست نیست. تمام شد.
خب
حالا عبور کنیم ازش. به نظرم
وقتی بعیده که محقق ثانی نظرش این بوده باشه که در این ممکنه لازمه یه حرفش این باشه،
اشکال نداره. میخواستم عبارت رو بفهمیم که مرحوم شیخ دقیقا و منظاری که یقلم داره چی رو میگه. همون عبارت اول رو داره میگه، میگه چون ما قصد فعل حرام رو معتبر دانستیم، پس معلومه اساسا ایشون استدلال به چیزی کرده که استدلالش درست است. خب بریم سراغ اشکال شیخ طوسی. ثم ان محل الكلام فی ما یعود شرطا للمعصیت صادره عن غیر. محل کلام صورتی است که کمک به شرط معصیت از غیر صادر بشود. فما تقدم
قصد باشد در کلام شیخی مون که قصدم لازم نیست دیگه.
بله بله،
همین کمک بکنه و حواسش هم نباشه در قصد شیخی.
محمد ثانی الان قصد و شرط میدونه.
بله
خب پس چرا از صفحه 134 اونجا یه وستدل للمحب رسانی علا حرمت بیل اسیر متنجس به من رسل لهو و نفیه اعانت علال اسم
صفحه
134
اونجایی که
اینجا کسی که
برای
کسی که کافری که مثلا برای خودش گوشت گوشت میخره
یک اینو همون وقتم عرض کردم که تعابیر محب رسانی متفاوت، یعنی یه تعبیرم مرحوم شیخ اینجا آورده ولی در حد معید آورده. دلیلش که در حد معید آورده اینه که درسته اینجا همچه فتوایی داده ولی یه جای دیگه خدمت دارم تصریح کرده به این مسئله، لذا اینجا یا به نکته خاص دیگری داشته اینجوری میگفته. محقق اردبیلی هم دقیقا همینجوره، تو اینجا کلامش رو آورده ولی یه جای دیگه تصریح میکنه دقیقا این کلمه معیدی که مرحوم شیخ آورده به خاطر همین که نمیشه اینا رو نسبت داد. خب بحث شیخ طوسی چی بود؟ شیخ طوسی گفت اگر کسی به واسطه گرسنگی در معرض تلف باشه و یکی بتونه بهش کمک کنه و کمک نکنه، خلاصه قتل بر مؤمن کرده و آن است. ایشون میفرماد که با این توضیحی که دادیم و گفتیم اعانه وقتیه که اعانه وقتیه که فرد در صدق اعانه کمک به دیگران مهمه، ان محل الکلام فی ما یعود شرطا لمعصیت صادر عن الغیر، بحث سر شرطی است که از دیگری صادر می شود نه فعلی که از خودش صادر می شود در محل. همون جا البته این ایرادو گفتیم ها که اصلا اساسا این اعانه نیست. فما تقدم من المبسود من هر آتاز قصدم نکرده. حالا اصلا از اون اشکال که رفع نظر کرده، چون قصد رو که مرحوم شیخ اضافه کرد که نظر سوم کلا باطله، ولی غیر از این اشکال دیگرش اینه که اصلا اعانه نیست. اعانه نیست. من حرمت ترک بدل طعام لخائف تلف مستندن الى قوله من اعانه الى قتل المسلم محل تأمله، فما تقدم من المبسوط محل و تحمله الا ان یورید الفهوا. این چی؟
این که اونجا یکی با یک کلمه ای مثلا یه دستگولی بده یا یک کلمه ای باعث قتل مومن بشه، اینجا تلیق اولویت باید مثلا در میریم از این دیگه.
به نظرم اینجا داره شیخ رو مهنگی با نظر خودش بکنه، یه اینکه بگیم تو اون روایت منظورش اینکه کلمه صادر کرده با قصد بوده، یعنی قصدن یه کلمه ای گفته که تو قصد رو شریک باشه.
خب آره دیگه، اگه قصد رو ما بخواییم بشرا کنیم فهوا دیگه کارمون رو میاد که
آره فهوا رو توضیح بدید فعلا.
بید فهوا اینه دیگه، مثلا من اگر قضا ندم که اون بمیره خب این کار خیلی بدیه، اما توی روایت میگه که ولی اینکه یک جزئی از یک کلمه ای باشه، خب اینکه من قضا ندم بهش خیلی بزرگتر از دیگه.
اونجا هم گفتیم اگر اصلا کلام شیخ که
ببینید یه لحظه توجه کنم، ما الان به شیخ نمیخوایم اشکال بگیریم که قصد لازم است یا قصد لازم نیست، ما فعلا در این مقام نیست، فعلا در مقام یه اشکال دیگری به شیخی که اساسا این اعانه نیست. الان تو قسمت صدق عرفیه تو با محقق ثانی تو بحث قصد چیز داشت، الان تو صدق عرف میشه میگه اساسا اینجا بهش اعانه نمیگن. کسی که قضاشو نبرده بده به دیگری برای خودش ترک فعل کرده، ولی نمیگن تو کمک کردی به کشته شدن او، صدق عرفی نداره. بعد میگه الا این که درسته ایشون به لا تعاونو تمسک کرده، اما نه به خود لا تعاونو، به فهوای لا تعاونو. میگه ببخشید، درسته ایشون به این روایت اعانه بر قتل مسلم تمسک کرده، ولی نه به خود روایت، به فهوای. میگه وقتی با گفتن یک کلمه تو دخیلی در کشتن او، با ندادن قضا به طریق اولا در کشتن او دخیلی، الا ان یرید الفهم. و لذا استدل فی المختلف، لذا علامه در کتاب مختلف بعد حکایت ذالک عن شیخ، بعد از اینکه این کلام رو از شیخ ذکر کرده، میفرماد به وجوب حفظ نفس مل قدره و عدم فر. انگار علامه هم فهمیده که این استدلال شیخ دچار مشکله، گفته نه بابا از باب اعانه و این حرفا نیست، از باب وجوب حفظ نفس محترمه است، مل قدره و عدم ضرر، جایی که تو قدرت داری باید دیگه کاری کنی، دیگر رو نمیرن. پس شیوه استدلال شیخو عوض کرده، انگار علامه هم فهمیده که این استدلال تمامی
خواهی قصد رو بگیریم، این هم به کارمون نمیاد.
فهواشم به کارمون. خب ما دیروز عرض کردیم که دو جور میشود این بفرمایید که مقدمه منحصر رو ترجمه کرد. یک جورش که خود شیخ نظرش بود و بیان کردیم، گفت مقدمه منحصره که در صدق عرفی میاریم، یعنی مقدمه ای که من فقط بتوانم به او بفروشم، منحصر از جهت مبیع، در اختیار من فقط. و مقدمه غیر منحصره در اختیار من هست، در اختیار دیگران هم هست. من رو بشون گفت فرقی نمی کنه چه من فقط بتونم بفروشم چه دیگران، هر دو میگن تو کمکش کردی. ولی به عنوان نظریه ششم میفرماد ممکنه هم کسی این گونه بگوید. نظریه ششم اینه که مقدمات رو انجام بده، یکی از این دو امر اتفاق بیفته. اگه اشتباه نکنم بله، مقدمات رو انجام بده، قصدم داشته باشه، ولی این مقدمات خودش مقدمه منحصره در حرام باشه، مقدمه غیر منحصره در حرام باشه. یعنی گاهی این تفصیل مقدمه منحصر و غیر منحصره میره تو مقدمه، یعنی این مقدمه ای که داریم استفاده میکنیم فقط میشود در حرام ازش استفاده کرد، یا نه میشود در حرام استفاده کرد در حلال هم استفاده کرد. ولی این اون وقت گفتن که در مقدمه منحصره در حرام قطعا خدمت دارزم کار حرامی انجام دادیم، تو دومی میشود استفاده کرد میشود استفاده نکرد، این میشود در حرام استفاده کرد میشود در حلال، ولی این برای حرامش استفاده کرد. مرحومش اینجا گفتن که بفرمایید که این دومی دیگه حرام نیست،
قصدش تو باشه بازم حرام نیست.
خب اشکال مرحوم شیخ به این مسئله اینه، میفرماید این تفصیلم به درد نمیخوره. چرا؟ چون اگر قصد رو ما اضافه کردیم، چه مقدمه منحصره در حرام باشه چه مقدمه غیر منحصره در حرام باشه، ولی اینا قصد کرده باشن یا نه صدق عرفی بکنن که آقا درسته اینو میشد تو حلالم استفاده کرد، ولی این خرید برای حرام، پس اون صدق عرفی یا قصد که گفتیم این نظریه رو هم باطل میکنه، بازم نظریه خودش رو تبیین میکنه.
اون صدق عرفی یه جوری کاشف از قصد نیست؟
صدق عرفی کاشف،
یعنی کاشف از مثلا قصد درونی شخص، ولو اینکه مثلا خودش هم حواسش نباشه، یعنی اینجوری بخوام بگم مثلا التفات نداشته باشه به اینکه واقعا اینو داره میخره الان برای اینکه این کار انجام بده. اما صدق عرفی یه جوری مثلا میگه همین
الان مثلا طرف میگه عصاتو بده تا بزنم، عصا هم میده، مجبورم نیست بده، ولی دلش هم نمیخواد بده، ولی میبینه حالا معمونه داره ندادن،
میده بهش. اینجا واقعا شما میتونید بهش نسبت بدید که قصد داشت طرف داره گری هم میکنه اتفاقا وقتی داره اون طرف رو میزنه، میگید قصد داشت. ثم انه یمکن التفصیل، این نظریه ششم، یمکن التفصیل فی شروط الحرام المعان علیها بین ما ینحصر فائدته و منفعته عرفا فی المشروط المحرم که حصول الاسافیت الظالم المستعیر لها من غیره لذر به احده و بین ما لم یکن کذالک. میشود تفصیل قرار داد در شروطی که حرام است، شروط حرامی که با آن کمک می شود تفصیل قائل شد بین اون چیزی که فایده و منفعت عمومون حصله در حرامه، مثل اینکه عصا رو در دست ظالمی که میخواد آریه بگیره اون رو از غیرش برای زدن فردی. فان ملکه للانتفاع بها فی هذا الزمان ینحصر فائدته عرفا فی الذر، تملک اون فرد برای این عصا در اون زمان به لازه عرفی فایدش منحصره در زدنه، یعنی شما این عصر رو بهش بدی تو حالت فقط میزنه باش راه نمیره. و کذا من استعاره کأسن لیشرب الخمر فیه، یا مثلا طرف داره این جام خمر دستشه میگه یه کاسه به من بده، خب کاسه خیلی فایده داره ولی اون لحظه کاسه میدی معلومه میخواد چه اتفاقی بیفته. و بین ما لم یکن کذالک که تملیک الخمار للعنب، که مثل این که خمار انگور رو بخره برای شراب. فان منفعت تملیک و فایدته غیر منحصرت عرفا فی الخمر، همون جا هم عرف میگه حالا درسته این برای شراب خرید ولی میتونه همچون استفاده ای نکنه، ممکنه رفت خونه از نظرش برگشت، ممکنه شرایطش پیش نیاد. حتی اندل خمار، خود خمارم احتمال نمیده حتما این شراب میشه، میگه حالا میبریم دیگه ما برای شراب میبریم، حالا شاید شد یه بخشی شاید اصلا نشود مهمون برامون خورد. فیعد الاول عرفن اعانتون علی المشروط المحرم بخلاف ثانی، البته برای این مسئله یه معیداتی هم میاره و بعد ردش میکنه، میفرماد که خب این از کلام محقق اول در شرایع و علامه در تذکره هم یه همچین بویی برای این تفصیل میاد. چرا؟ میفرماد ولعل شاید، خب دیگه وقتم گذشته ان شاء الله هست. صلی الله علی محمد و آله. خب نه به اینو که حرام میدونه از باب اعانه، نه رد میکنه، رد میکنه، رد میکنه. میفرماد ملاک صدق عرفیه، ما عرض کردم حالا دیگه اینو تمامش میکنیم، میره سراغ دلیل سوم. چند تا دلیل میاره، دلیل سومش دفع منکره. آیا دفع منکر واجبه مثل امر رفع منکر که خب واجبه، آیا دفع منکرم واجبه یا نه؟ این دلیل سومش. از باب اعانه ایشون نظر محقق اردبیلی رو پذیرفت، اگرچه تو صغراش اشکال داشت ولی میگه نظرش درسته و ما نحن فی رو هم شامل میشود.
جو معلومه تو تا اول حفظ کتب زلاله
فکر میکنم. بله بله التماس داده.
سینی بیار من فلکس رو برمیدم
برم این دم دیگه دراز بکشم ما برم گرم میره پایین برای این برای بالا برم
این بالا دیگه برم آم بالا
خالیه فرق
نه بابا شما برم
بابا دیروز سرده
بلی
تمام بابا دریا
دیگه یا ایچم سینی برم
برم یه دم دیگه دراز بکشم
برم کشم